بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در تربیت عبادی بود و در این بخش هم گفتیم که تقسیماتی داریم. اولین بحث در مورد نماز بود و در اینجا عرض کردیم که عده‌ای اصلا فتوا دادن، مثلا اینجوری که نقش شده علامه یا مرحوم شیخ، اینها فتوا دادن به این که واجب است که طفل را و کودک را و فرزندش را عادت بده و تربیت بکنه به گونه ای که نمازخوان بار بیاد. گفتیم ادله ای که می شود به اون تمسک کرد، یکی از آیات، اولین دلیل همون آیه 132 سوره طهاست که خطاب پیغمبر داره و امر اهلک به صلات و استبر علیها. در این آیه فش 10 نکته بود که اینا را عرض کردیم. یکی راجع به نکته 10 بودیم یا 11، امر به امر 11 میشد دیگه، بله 10 بود. خیلی نکته 10 این بود که در اینجا و امر اهلک به صلات امر به امره و داره پیغمبر را امر میکنه به این که تو امر بکن سلام بکن، و امر به امر آیا دال بر وجوب اون مأمور به هست، ولو اینکه حالا او امر نکنه ولی اون جای دلالت بر وجوب خود اون مأمور به میکنه نمیکنه؟ گفتیم که بحث مفصلش در اصوله و علل قاعده هم در اصول ما گفتیم و معمولا هم اینطور میفرمان که اصل در امر امر، امر به امر دلالت بر وجوبه مگر اینکه قرائن خاصه ای باشه. حالا بحث بیشترش دیگه به اصول برمیگرده و اینجا به همین اندازه ارجای به اون بحث و اشاره به اصل نظر درست در این بحث همین کافیه. دیگه به این همین اندازه اکتفا میکنیم. در این یک نکته ای راجع به اون مفهوم اهل عرض کرده بودیم تو همون نکات قبلی، این جمله رو تکمیل بکنیم که اهل اینجوری داره که اهل الرجل من یجمعه و ایاهم مسکنون و بیتون او نسبون. این دو معناییست که و بعدها تعمیم پیدا کرده او رعیون و مذهبون و دینون. اهل الرجل یعنی کسانیست که او و آنها را جمع میکنه یک خانه، یعنی در یک جا زندگی میکنن. این میشه اون اهل معنای خاص که همون فرزند و پسر و خیلی محدوده دیگه، همسر و مثلا اینجاش. عرض شود که بعد این تعمیم پیدا کرده که من یجمعه و ایاهم، عرض شود نسبون، نسبتی اونها را، نسبت ها و خیشاوندی اینها را به هم پیوند میده. این مرحله دومشه که خود این مرحله دومش هم اون وقت گاهی تا یه حدی از این انشعاب خیشاوندی مشمول اینه، تا حد خاله و عمه و چون اینها، گاهی حتی بیشتر از اینم میره که در حد عشیره میشه. این در واقع دو سه مرحله ایست که از لغت من یجمعهم و ای اهل الرجل، من یجمعهم و ایاهو بیتون او بیتون و مسکنون، این یکیه. بعد آمده تعمیم پیدا کرده که یجمعهم و ایاهو نسبون. این نسبون هم گاهی نسب تا مرحله مثلا درجه 1 و 2 این هاست، گاهی نه، از اون 1 و 2 اونها عبور میکنه میشه عشیره. این مراحلی که طی کردیم، این معانی اهل به معنای اینجوری است. البته گاهی هم اهل که میگن یعنی عرض شود که دیگه معانی خیلی وسیع تره. اهل یک مدینه، یک شهر، یعنی من یجمعهم و ایاهم، سکونت در این شهر، یا میاد من یجمعهم و ایاهم مثلا دینون و مذهبون، میگیم اهل پیغمبر یعنی اونی که دین، این دین همه رو در زیر یه خیمه جمع کرده. <تص-> رأی افراد. رأی یعنی در واقع مقصود اون مذهب و عقیده اون هاست. بله اونها تا حدی مجاز میشه، گرچه ممکنه بگی به تدریج اونها میونه معنای حقیقی شده. این پس اهل یعنی اینی که مجموعه با یه مجموعه با یک پیوندی با هم مرتبط شدن و یک پیوند اینا رو زیر یه خیمه جمع کرده. مرحله اولشون خونه است که اهل منه خاص میشه، که اون فرزندان و پدر و مادر رو خیلی محدود. مرحله بعدش عرض شود که نسبه، نسبه مثلا درجه اول و دوم اینها. دایره بعدش نسب به معنای خیلی وسیعی که از اطرافم پخش میشه که تقریبا به اون عشیره و اینها چی میشه. که مرحله بعدش اینه که نسب یعنی ببخشید اون پیوندی که اینا رو جمع میکنه همون سکونت در یک قریه یا بلده ایست. مرحله بالاترش سکونت در عرض شود که در یک کشور مثلا یا اهل ایرانه یک کشور. ممکنه بالاتر هم بریم بگیم که اهل کره زمینه، اگر فرض بگیم در جای دیگه که اهل الارض. اینا به لحاظ فیزیکی یعنی مراحل همه اینا صحت استعمال داره و تقریبا هم میشه بگیم اینا دیگه حقیقت هم هست. یعنی مهم اینه که ببینیم که اون ملاک جمع اینها رو چی بگیریم. یک مقوله هم هست که حالا غیر فیزیکی، یعنی اون من یجمعهم عقیدتون و مذهبون و دینون باشه، که میشه اهل پیغمبر یا اهل اسلام و امثال اینها، یا اهل فجور، اهل فسق، اهل فجور، اهل چی. اونا میاد یک چیزهای اعتقادی یا از شبت که یا رأی، حتی رأی غیر اعتقادی، آرا یا اعمال و افعال باشه که اینا اهل تریاکند، یعنی اهل عملن، اهل علمن. بذار اهل اون نکته اصلیش در اینه که نکته اصلیش در اینه که چی هست؟ یه مجموعه ایست که یک وجهی اینها رو با هم مرتبط میکنه، پیوند میده. این وجه انتماع و ارتباط و پیوند اینها ممکن است از سکونت توی خونه باشه، یعنی همون انتصابات خیلی نزدیک اونجوری باشه، یا نسبای بیشتر همینجوری، یا بیاد سکونت در یه شهر، قریه، شهر، کشور، یک اقلیم، یک کره، یا کل این عالم، اهل ارض. اینا جنبه های فیزیکی داره. یا اینکه نه، اهل بیان ملاکش رو یک ملاک فکری و اعتقادی و رأیی و دینی و مذهبی باشه، یا اینکه ملاکش یک نوع اخلاق باشه، یا اینکه ملاکش یک نوع عمل باشه و رفتار باشه. اینا همه صحت اطلاق داره. و چه هست نه تعریفه ببینید تعریفی که نه دیگه چرا نه اینا همه تعریفه متا اینا اونی که مسلم اینجا مقصوده وقتی میگه وعمر اهلک بالصلات، یعنی من یجمعه و ایاهم بیتون، یعنی پدر و مادر و فرزند و همسر و خونه توی خونه دارن. این قدر متیقنشه. این که اون معانی دیگر و دوائر دیگر مقصود باشه یا نباشه این مشکوکه. حالا میخواد فنی تر بگم، بذارید همون محوری که تو اصول تو فقه گفتم اینجا بگم. ببینید اهل که میگیم معانی متعدده داره که اینا مشترک لفظی است، منتها مشترک لفظی عام و خاصیه. همونطور که در مکاسب گفتیم مشترک لفظی دو قسمه. یه وقتی از مشترک بین متباینات مثل کلمه عین در عربی یا کلمه شیر در فارسی که چند معنایی اصلا بی ارتباط با هم داره، یه وقتی هست که نه، یه لفظی معانی مشترکی داره که عام و خاصه. یک اصطلاح مثلا علم یعنی هر چیزی، هر فهمی که آدم داره خیلی عامه، هر چی تو ذهن آدم بیاد علمه. یک اصطلاح علم یعنی اون مجموعه قضایایی که پیرامون یک موضوع جمع شده. این اصطلاح دیگری است که فلسفه و ریاضی و کلام و چی و چی و تا علوم تجربی همه رو میگیره. یک اصطلاح علم هم یعنی اون مجموعه گزاره هایی که روی پیرامونی موضوع جمع شده و منظومه ای تشکیل داده، و روشش هم روش تجربی است که علم معنی ساینسه. خب این سه تا اصطلاح الان شده: علم معنای کل اون چه که تو ذهن ما میاد، علم معنای یک دانش، مجموعه قضایای دیسیپلین دانش، چه حالا تجربی چه غیر تجربی، علم به همین مطابق غیر تجربی. یعنی سه تا اصطلاحه، مشترک لفظی هم هست منتها این دوره. پس مشترک لفظی گاهی بین متبایناته، گاهی میان معانی عام و خاص و اخص و این هاست، که گاهی ممکنه 7-8-10 مرحله بخوره، 10 اصطلاح باشه که چی باشه. در غنا همینو گفتیم دیگه، گفتیم که واجه غنا در اون فقه، میگفتیم واجه غنا بعید نیست، حالا بعید نیست بگیم 3-4 اصطلاح داره از عام به خاص میاد. یا واجه علم اینطوره، واجه حکمت اینطوره، خیلی واجه ها اینجوریه توجه کردید. و خود واجه صلات اگر بگیم، صلات حقیقت شرعیه پیدا کرده، صلات معنای دعا عامه، صلات معنای این نوع دعا و اینجوری میشه خاص. خب اینجا هم گفتیم اون وقت فرق مشترک لفظی بین متباینات یا بین عام و خاص، فرقش این است که اگر ما بدون اگر قرینه داشت که فرقی نداره، با قرینه یکی اینا رو تعیین میکنیم. اگر بدون قرینه شد و نتوانستیم یکی از معانی رو تعیین بکنیم، اینجا فرق این دوتا خیلی واضحه و مهمه. در متباینات میشه مجمل به طور کلی، یعنی وقتی که مولا گفته جئنی به عینن و این نفهمید که این مقصود چشمه است، نمیدونم خورشیده، چیه اینا نتونست بفهمه و قرینه هم نبود، خب میگه مجمله، من نتونستم کدوم بیارم نمیدونم. اما اگر این در متباینات، اما در اونجا که عام و خاص باشه، اون وقت اون معنای اخصی که قدر متیقن علایالن اون هست، اون دیگه تکلیف حتما بهش تعلق میگیره، ما بقی میشه مشکوک و براءت درش جاری میشه و از دایره تکلیف میره بیرون. اینجا الان اهل هم همینه. حالا برگردیم به بحث خود، اهل یه معنای خاص الخاص داره که یعنی همونایی که دور و بر آدم هستن، توی فرزند و همسر و بچه و اینا، پدر و مادر و این مجموع. یه معنای عامتری داره، یعنی تا خاله و عمه و دایی اونها رو میگیره. یه معنای عامتری داره که میشه عشیره. یه معنای عامتری داره که تا اینجاش که حقیقی هم هست این معانی. یک معنای عامتری هم داره که عرض شود که میاد یک قریه یا بلده و همینجور دایرهایی که گفتیم. این به لحاظ ملاک اون شکل. ملاک های حالا عقیده و اخلاق و عمل هم داریم که اونام جای خوده. خب حالا ما میگیم تو این آیه شریفه که میگه وامر اهلک به صلات، قدر متیقنش همین فرزند و همسر و خانواده و این مجموعه، همون خانواده کوچیکه به اصطلاح امروزینش. خب این دیگه هسته اولیست که این برو برگرد نداره در آیه داخله. ما بقی اگر شما قرینه ای دارید که اونام رو میگیره، خب خوبه، اگر نه طبعا نمیگیره. البته بعید نیست که اینجا بگیم ظهورش هست و قرینه ای بر این وجود داره که اهل از شبت که اختصاص حالا به این دایره محدود نداره. این کمی اون دایره های آدمایی که با آدم مرتبطن در یه خویشاوندی، اونام رو شامل میشه. این بعید نیست که اونم رو بگیره، ولی بیش از اونش دیگه بریم حالا اهل قریه و بلده و چون قطعا اونا دیگه نمیگیره. حالا بنابراین این الان مردد بین اون دوتا احتماله، یا دوتا سه تا احتماله که خانواده کوچیکه یا اون بزرگترشه که میاد خویشاوندان درجه یک و دو سه، یا حتی کمی هم از اون وسیع‌تر. بعید نیست که در اینجا حالا تا مرحله دو یا سه هم بگیم شمول داره آیه، ولی باز پدر و مادر و فرزند اونها قدر متیقنه. آم خواسته؟ ها تو اونا ممکنه متباین باشه. بله با اونا بوده. فعلا ما تو همین خویشاوندی شدنی میگیم. بله درسته. اینجا هم خواسته. اما این که اهل اینجا مقصود اهل از حیث این عقیده باشه. یا از حیث چی باشه که هم ظاهر اصلا اون نیست و اگرم باشه اونا متباینه، اونا با اون متباینه ولی قطعا اونا نیست، یعنی اهل قطعا اهل خیشاوندیه اونا نیست، منتها تو همین محدوده اون وقت عام خاص میشه که اون وقت یا باید بگیم شمول داره یا این که اگرم نداشته باشه. نه و اما مفروضه که بله، ولی وقتی میگه اهلت رو چه بکن اصلا کار به اون هم مذهبه، اونا معانی دیگره، اونا بعید نیست حتی بگیم مجازم هست که خانواده و اونو میدونم چی بکن. اهل یعنی همون خیشاوندانه این معنی هست جمعه، تو این درجه خیشاوندی اصطلاح اهم و اخص داشت که ما میگیم اخصش متیقمنه، ولی بعید نیست اینجا یکی دو درجه بالاتر از اون اخص هم بریم. اما به معانی دیگه با ملاکات دیگر، اون اصلا معانی دیگری است که اینجا مقصود نیست، اگر نگیم که اصلا اونا مجازم هست، اونا معانی حقیقی هم نیست. این هم یه بحثی بود که در یک از نکات قبلی وجود داشت و اون را حالا ما تکمیل کردیم. میرسیم به نکته 11 هم که شاید آخرین نکته در این آیه شریفه باشه، و اون نکته اینه که مقصود از اهل در اینجا قطعا فرزند و فرزندان و اینها هستند. آیا شامل فرزندان می شود به طور مطلق حتی قبل از بلوغ، یا اینکه این مربوط بعد از بلوغه؟ ممکن است کسی بگوید که این اختصاص بعد از بلوغ داره، برای اینکه بعد از بلوغ عرض شود که تکلیف به نماز اینا دارند و اون میگه که شما اونها را توصیه به نماز بکن، یعنی بعد از بلوغ، یعنی در حالی که این تکلیف رو دارن تو به اونها امر بکن، تشویقشون بکن، تمهید بکن برای اینکه نماز رو بخونن. و اما قبل از بلوغ ممکنه بگیم شامل این نمیشه. البته اهل از نظر لغوی شامل قبل از بلوغ هم میشه، اهلش فرق نمیکنه، فرزند چه قبل از بلوغ چه بعد از بلوغ اهل رجله. اما ممکنه کسی بگه که قرینه به قرینه خاصی که در مورد هست و اون این که امر به نماز بکن، گویا یک چیز واجبی است که تو باید امر بکنی و این وجوب بعد از بلوغ هست، ولذا این مقید میشه این آیه به بعد از بلوغ. این چیزی است که ممکنه اینجا کسی بگه. و این احتمال بعید نیست که این قید را ما با این قرائن داخلی به این اهل در اینجا بزنیم، یعنی اهلی که برش نماز واجب است. و شاهدش مثلا در مجنون، اگه مجنون باشه قطعا نمیگیره، یه وقتی که فاقد اون شرط تکلیف باشه این مشمول آیه نمیشه، اهل نمیشه. و بالغ هم ممکنه اینطور باشه، غیر بالغ هم همین حکم داشته باشه. اینم یک نکته ایست که بعید نیست که بگیم این همه مراحل رو نمیگیره، یعنی قبل از بلوغ رو نمیگیره، بعد از بلوغ رو میگیره. البته بعد از بلوغ شرایط سنی توی این ملحوظ نیست، تو هر وقت باشه اهله، در هر شرایطی پدر مادر یا فرزندان یا همسر وقتی که ببینه با این گفتن او تأثیر داره و بایدم با گفتن او رو به سمت باید با گفتن او را به سمت نماز خوندن ترغیب بکنه و امر بکنه و ترغیبش بکنه. مگر اینکه کسی بگوید که عرض شود که نه این اهل غیر ممیز را نمیگیره، چون اونجا اصلا قابلیتی نداره دنها. اونو ما قبول داریم که غیر ممیز را نمیگیره، اما سبی ممیز عرض شود که به دلیل اینکه با مناسبات و حکم موضوع، یعنی به لحاظ این که بعد این به تکلیف میرسه و باید عادت بکنه، باید زمینه برای عبادت کردن نماز خوندنش فراهم بشه، ولذا این امر قبل از تکلیف هم نوعی وجوب داره، امری که برای تعوید باشه، عادت دادن باشه، برای چه باشه. و عرض شود که بله، و شاهدش این است که اون وقت حالا تو روایات اونهایی که بعدا میخونیم که میگه قبل از تکلیف هم عادت بده بگو، حتی مواردی ضرب اجازه داده شده، اونم میتونه شاهد باشه. اینم مگر اینکه کسی اینطور بگه. البته باز هم عرض بکنم که اگر اون شواهد بیرونی نباشد و اینها، باز بعیده که این وهم و اهلکه که واجبه، که چون وجوبم داره دیگه، واجبه که او را به نماز واداری و او را تربیت بکنی و تشویق بکنی به نماز خوندن، این آیه به تنهایی بعیده که قبل از اینکه شخص واجد شرایط تکلیف بشه بگیره، مگر در اون حدی که اگر انجام نده اون وقت در حین تکلیف، یعنی قبل از تکلیف بلوغ اگر اون را آشنا نکنه اصلا اون وقت هم نمیخونه، در اون حد ممکنه بگیم. بنابراین در وهم اهلک به صلات اینکه شامل قبل از بلوغ میشه نمیشه، میتونیم بگیم سه احتماله. بعد از اینکه قطعا شامل حالت شامل مجنون و غیر ممیز نمیشه، این مسلمه. از اینکه بگذریم وقت سه احتماله. یکی اینکه بعد از اینکه بگیم قطعا شامل اون نمیشه، سه احتماله. یکی اینکه بگیم مطلقا شامل قبل از بلوغ نمیشه، که یکی این بگیم شامل قبل از بلوغ میشه در اون حدی که برای هنگام بلوغ باید آمادگی باشه. احتمال سوم اینه که بگیم شامل قبل از بلوغ و حین تمیز مطلقا میشه. بعید نیست که اون احتمال دوم مثلا بیشتر بتونیم بگیم ظاهره از این آیه. بله، با کمک روایات و اینها ممکنه اون وقت مقدار شامل اونم بشه، منتها اون کمک روایات میخواد که حالا باید بعد روایات هم رو ببینیم حد و حدودش را. نکته 12 هم رو بگیم دیگه، حالا که گفتیم تا اینجا، با اونی که وامر اهلک به صلات نسبت به نماز یک عام استغراقی یا اطلاق استغراقیه، یعنی هر نمازی، جنس نماز رو نمیگه که کلی، نه، هر نمازی، نماز ظهر، نماز عصر، هر نمازی که تکلیفش تعلق گرفته همونجا میگه وامر اهلک به صلات. و این عام در واقع انحلالی استغراقی و انحلالی است، نسبت به هر نمازی میگه و امر اهلک به صلات، و امر اهلک به صلات، و امر اهلک به صلات. اطلاق، بله، اطلاق استغراقیه و انحلال پیدا میکنه به کل صلاته، نه یه چیز کلی مجموعی اونا نیست، استغراقیه و کل صلاته را میگیره. ارشاد که اینم نکته 12. نکته 13 که اینجا اونم بگیم بد نیست، چون میخواستیم دو سه تا مطلب بگیم رد شیم دیگه، وقتی افتادیم دیگه یکی میبینیم چاره ای نیست. نکته 13 اینه که در روایاتی که در شأن نزول آیه آمده گفته شده که، در المیزان آمده گفته شده که مصداق این همون است که پیغمبر اکرم هر روز صبح یا هر روز شب یا هر روز صبح می رفتن در خانه امیرالمومنین حضرت فاطمه و اونها را به نماز دعوت می کردن، سلام می دادن، السلام علیکم یا اهل البیت یا همچین تعبیری، و اونها را ترغیب به نماز و توصیه به نماز کردن. این روایات را مرحوم علامه یک تردیدی درش ایجاد کردن، و این که این سوره مکیه و این قصه خونه پیغمبر امیرالمومنین و فاطمه اونها بحثای مدنی است و نمیشه بگیم اینا شأن نزول این آیه است، که اگر اینطور هم باشه این فرمایش درستیه، مگر اینکه بگیم نه، این روایات در واقع میخواد یک مصداقی از این آیه را بیان بکنه. اینم راجب روایاتی است که در ذیل این آمده که بیان مصداق، نه شأن نزول، چون این آیه قبل از این وارد شده، قبل از مدینه وارد شده، در مکه وارد شده و با این مثلا سازگار نیست. این مطلبی است که مرحوم علامه فرمودن. من صحت و این بحثال دقیق خیلی خودم رو این کار نکردم، این نکته رو ایشون فرمودن. اما در همین زمینه نکته‌ای که از نگاه فقهی اینجا مطرح هست اینه که ظاهر آیه، اینو دیگه علامه ندارن، اینو علامه رو علامه اینو دارن، از قبل دیدم چند تا تازه ندارن. ظاهر آیه وجوب امر اهل است به نماز، که این وجوبم در جایی است که تأثیر داره و جایی که اطمینان داره اون میخونه چه بگه چه نگه دیگه وجوبی نیست، کما اینکه اونجایی که مطمئنه که اثر نمیکنه اونجا هم وجوب نیست. این مال جایی است که این تأثیر داره، این میگه اقدام بکن برای اینکه اون نماز بخونه. خب با این بیانی که در یکی از نکات قبلی توضیح داده بودیم که این وجوب مال این شرایطه، نکته‌ای که وجود داره حالا با ملاحظه این علاوه بر اون چی که مرحوم علامه فرمودن اینه که اون حضور حضرت در خانه فاطمه و حضرت فاطمه از سعدی سلام الله علیه ما، اون حضور و اعلام و دعوت به نماز علل قاعده که امر واجبی نبوده، اون تو وجوب نداره، اون در جایی است که کسی نماز حالا نمیخونه یا در معرض اینه و او میاد واجبه که اقدام بکنه که او رو نماز خون بکنه، یا بچه اگر اقدام نکنه به این که نماز رو یادش بچه بشه تکلیف از او از شبت که در عصیان و ترک تکلیف میفته. علل قاعده مورد که این نبوده، بنابراین این مورد حضرت یه مورد استحبابی بوده که عمل میکرده، یعنی برای این که بیشتر ترغیب بشن، تشویق بشن و عرض شود که فرهنگ سازی خوب عمیق و جامعی بشه، و الا وجوب که نداشته. خب این میشه مستحب. اون وقت این که آیه را بر اون فعل انطباق دادند در حالی که ظاهر آیه که امر وجوبه، این نشون میده که گویا آیه یک بُعد استحبابی هم داره، یعنی وامر اهلک به صلاة در جایی که واجبه یعنی تأثیر داره و اگر انجام نده به ترک نماز منجر میشه، اینجا واجبه. اما اگر اونجور نیست اینجا مستحبه، برای تقویت مسئله است، فرهنگ سازی بیشتری مستحبه. خب از آیه ما یک امر بیاد در وجوب استحباب استعمال بشه، بگیم وامر اهلک به صلات نسبت به جایی که این امر بدون او ترکی محقق میشه، اینجا واجبه. اما نسبت به جایی که نه ترک نمیاد ولی تقویت میکنه، فرهنگ سازی رو بالا میبره نسبت به نماز، این مستحبه. ظاهر امر اینه که یا وجوب رو میگه یا استحباب رو، که در هر دو استحبابش نیست. اما اگر این شأن این قصه‌ای که در ذیل آیه نازل شده که این فعل پیغمبر مستند به این شده، اگر این سند معتبر داشته باشه، این قرینه میشه که این امر در وجوب و استحباب هر دو استعمال شده. ما گفتیم که استعمال امر در وجوب و استحباب جایز از نظر اصولی، منتها قرینه میخواد. جایزم که هست گفتیم اولا به خاطر اینکه این دوتا معنا نیست، وجوب استحباب از قرائن استفاده میشه، دو مقدمات حکمت و امثال اینها. ثانیا حتی اگر دو معنا باشه، ما میگیم استعمال لفظ در اکثر از معنا جایزه، منتها قرینه میخواد. در هر حال قرینه میخواد. این روایت اگر معتبر باشه، چون مثلا دونشو ندیدم، بگه اون عمل پیغمبر مصداقی از این آیه است، چون اون عمل میدونیم عمل الزامی و ایجابی نبوده، استحبابی بوده، اون وقت باید بگیم اون قرینه میشه که این آیه و امر استعمال شده در وجوب در اون جایی که بدون او ترک میشه، و در استحباب در اون جایی که اون توجه به نماز را تقویت میکنه. اینم یه نکته فقهی بسیار مهمه که اینو دیگه کسی مرحوم علامه این نکته رو ندارن، اون فقطشون اون نکته. اینم مطلب خب حالا اونم میگفته بله، اون که مانعی از این مانع نیست که دو چیز رو بخواد بگه، ولی اگر روایت بگه که این اقدام پیغمبر برای عمل به این وامر اهلک به صلات بود، خب ما بگیم مصداق اونه دیگه، نمیتونیم بگیم مصداق اونی، بله همزمان هم میخواد بگه اهل منن اینا، درسته؟ ما بعدی داریم بگیم و اون قرینه میشه برای اینکه وامر اینجا هم وجوب رو میگه هم استحباب رو میگه. اون وقت اگر این درست بشه، اون وقت خیلی مطلب مهمی از آیه استفاده میشه دیگه، وامر اهلک بالصلاه واستبر علیها، در اون جایی که میبینی اگر این اقدام رو نکنی ترک میشه، وامر وجوبن، و در غیر اون هم باز بگویید، فرهنگ سازی بکنید به عنوان یک عمل مرغوب و فی و مستحب. خب این بار زیادی خواهد داشت. اون وقت اگر این باشه، اون وقت دیگه قبل از بلوغ هم رو میگیره، بعد از ازدواج که در هر حال میگیره، وجوب میگیره و استحبابش اون وقت قبل از بلوغش هم خیلی راحت میگیره و طبعا بعدش هم میگیره. ولی یعنی خراب چرا برای ایشون هم در اون محدودی این که واجب بوده بره در خونه فاطمه از امیر این کلمه فرنگ سازی معنا دارم یک جمله میگم برای که تعابیرم قشنگ باشه، یعنی بگه تبلیغ بکنه آقا نماز بخونید، توجه به نماز داشته باشید، من اینجا هم که بیام یه بحثی درباره نماز بکنم، این همه اینا رو میگیره دیگه. چون گفتیم وعمر هم اینجا یه القای خصوصیتی داشت به بعضی از روش های دیگر هم و این یک شمولی دیگه. اونم رو گفتیم که این مصداق در مواردی از این مصداق امر معروف میشه و لذا موجب تأکدش میشه. این 13-14 تا بحثی که ذیل این آیه بود و در مجموع آیه دلالتش خوب بود، البته در حد وجوب مربوط به بلوغ یا مقداری قبل از بلوغ که مؤثر در تکلیفه، بیش از اونش دیگه حالا نشد استفاده بود. خب بریم آیه دوم. آیه دوم آیه شریفه سوره لقمانه، آیه 17 از سوره لقمان: یا بنی اقم الصلاه و امر بالمعروف و نهی عن المنکر، تا آخر آیه. در سوره لقمان که ظاهرن هست لقمان هم آفریقایی بوده، بله اینجوری شنیدم، حالا اینم خوبه تحقیق بکنیم ببینیم که ظاهرن آفریقایی بوده، از بلاد حبشه و آفریقا و مثلا از اون مقوله بوده دیگه، بله؟ ارشاد که بله، این سوره لقمان 7-10 آیه اون، 10-12 آیه اون مربوط به توصیه های لقمان حکیم به فرزندشه که فکر میکنم حالا حدود 10 تا توصیه داره که یا بنای لا تشرک بالله ان الشرك لظلم عظیم، همینجور میاد تا مجموعه ای از 10 تا توصیه به فرزند داره که بعضیش حالا اعتقادیه، بعضیش عبادیه، بعضیش اخلاقیه، بعضیش حالا اخلاق روحی یا رفتاری است، طیفی از این توصیه ها رو داره. و جالب اینه که بین این 10 تا حدود 10 تا دستوری که به فرزندش داده، وسط اون چیزها اومده به وصین الانسان به والده، که حالا من تفاصیل ندیدم که آیه وصین الانسان به والده یعنی در واقع داره از لقمان میگه خدا اینجوری گفته، یا اینکه نه اصلا این وسط دیگه از لقمان جدا میشه دوتا آیه وصین الانسان والده و بعد دو دفعه برمیگرده به قصه لقمان. حالا حکمتش هم چی هست و اینها دیگه صبح ندیدم اینجوری دیدم هست، ولی حالا اون بخشش رو بحثای دیگه بده. در هر حال یک بخشی از اونم یا بنی اقم الصلاه و امر بالمعروف و نهی عن المنکر که یکی از توصیه های حضرت لقمان توصیه فرزند به اقامه نماز هست. به این آیه هم استشهاد شده برای اینکه حالا باید یا خوب است که فرزندان به اقامه نماز توصیه بشوند. در این آیه هم برای اینکه ببینیم این دلالت تامه یا نیست و ابعادش چیست، طبعا باز چند جهت و نکته باید مورد توجه قرار بگیره. یک نکته این که خب این توصیه نقل سیره حضرت از شود که لقمان هست، خدا میگه که او اینجوری توصیه کرد و باید ببینیم از این نقل سیره وجوب استفاده میشه، رجحان و وجوب استفاده میشود یا نمیشود. این سوال اوله که از این میشود عرض شود که وجوب، چون این کار او رو داره نقل میکنه، میشه ازش حکمی برای ماها استفاده بکنیم یا نه؟ این سوال اوله. آیا میشود از این نقل این سیره استفاده حکم بشه؟ نه. این رو قبلا گفتیم که نقل سیره و سیره لا یفید و اکثر من الجواز الا در موارد خاص که گاهی دلالت بر رجحان میکنه، بلکه گاهی دلالت بر وجوب میکنه. و اینجا از مواردی است که قطعا مفید جواز به معنای عام به تنهایی نیست، یعنی بیش از اون افاده میکنه، برای اینکه داره سیره پیغمبری نقل میکنه به عنوان در مقام تجلیل از اوست و در مقام این که میخواد الگو بده این مقام خود آیات شریفه قرآن و این سوره و جایگاه هست لقمان. اینا چی نیست که بگیم میخواد بگه این کار جایز بوده؟ این قطعا نه. حداقلش اینه که یعنی قطع داریم که میخواد به عنوان یک عمل مرجح شرعی بسیار خوب این رو عرضه بکنه و ولذا رجحان ازش به خوبی استفاده میشه، بلکه لا یبعد بگیم وجوبم استفاده میشه به خاطر خود همین موضوع مهمی که داره. اونجا شرک داره، اینجا نمازه و اینا همه میدونیم یه موضوعات مهمی است که احتمالا نقل خداوند از حضرت لقمان دلیل بر این میشه که راجح بلکه واجب این اقدام ها و این توصیه به فرزند و توجه فرزند. ولذا چرا نماز شکلش فرق کرده؟ ولی در روایات داره که در همه اقوام و ادیان نماز وجود داشته، مثلا نوعش و شکلش ها متفاوت بود. از کردم بله همتون بعدش بله. حالا من اون میخواستم بگم دیدم قبلش چی داره، ولی مواردی هم هست که حالا اونا دیگه استحبابی میشه، ولی در مجموع حالا خود نماز و اینها هم با توجه به اهمیتش بعید نیست وجوبم بگیم، ولی حالا حداقلش اینه که استحباب مؤکد رو میرسونه. وجوبش به وضوح اون بحث آیه قبل نیست، ولی ممکنه کسی بازم اینجا قائل بشه. این بحث اول. بحث دوم اینجا اینه که این مربوط به سیره پیغمبره که حالا سیره گفتیم میشه به دیگران تسلی داد، ولی نکته دوم اینه که سوال اینه که این مربوط به قبل از اسلامه و چطور میخوایم تسلی بدیم به شریعت اسلام. اینم قبلا گاهی بحث کردیم، جوابش اینه که عرض شود که نقل اینها در قرآن به منزله الگو دادنه، اصلا به فلسفه الگو دادنه و چیزهایی که از ادیان سابق و انبیای سابق و امثال اینها نقل بشود معناش اینه که در این شریعت هم این مورد توجهه و قبوله. این هم یک قرینه خاصه‌ای داریم که وقتی در قرآن رو نقل بشه اینجور هست، مگر اینکه باید یک چیز ویژه‌ای باشه که بدونیم نه این مربوط به شریعت سابقه هست. اون که چیزی همینجور ما بفهمیم در شریعت سابقه بوده، اونجا بحثه که آیا ادامه داره به شریعت بعد یا نه، و الا چیزی که تو قرآن بگه در واقع خود قرآن داره میگه اینم جزء شریعته، یعنی منم اینو قبول دارم، اینو دارم برای شما میگم. این مصداق اون بحث نیست و قطعا نه همین که تو قرآن داره نقل میکنه. استثناء نه، میخوام بگم استثناء مال جاییست که اینجور قرینه نداشته باشه و شکی باشه میگه والا استثناء بکنیم و نکنیم، وقت بحث استصحابش حالا موضوع واحده یا متفاوته. نه میگم اینجا استصحاب نمیخواد، وقتی قرآن داره از حضرت ابراهیم یا حضرت عیسی یه مطلبی رو داره نقل میکنه، یعنی ما قبول داریم در این شریعت هم مالای خود این شریعت میشه. عرض کردم که اگر یک نکته خاصی در کار نباشه این معناش اینه که ما هم قبول داریم عمل بکنیم. یعنی اینجا که ردیف داره میگه لقمان رو تعریف میکنه و بعدم میگه لقمان این حرفا رو زد، این معناش اینه که این کار لقمان مورد قبول این شریعت هم هست. یعنی قرآن داره به اون دعوه. بله؟ نخیر نه. اون طرفش. من اینو میخوام بگم. یعنی چیزی که تو قرآن از انبیا نقل میکنه این معناش اینه که اینجا هم هست. مال ماست. الا این که خلافش قرینه قائم بشه. نه این که اصلی که مال قبل مگر این که قرینه بیاریم که ما هست. تو قرآن که آمد اصل بر اینه که در این شریعت هم هست. الا این که قرینه باشه که نه این حالا یه چیز خاصی بوده. مثلا قضیه خز مثلا یه چیز اینجوری. اینم نکته دومی که در این آیه شریفه هست. عرض شود که نکته سومی که در این آیه هست همون بحث یا بنیه هست و اینکه این بنیه شامل چه شرایط سنی میشه نظیر همون بحث قبلی. خب قطعا این توصیه که حالا واجب یا راجع هست شامل فرزندان، یعنی واداشتن و امر کردن و توصیه کردن به نماز در شرایط بعد از بلوغ میشود، شرایطی که تکلیف منجس شده. اما قبل از بلوغش تعبیر بنیه هم به قبل و بعد همه اینا رو میگیره، ولی ممکنه بگیم به خاطر اینکه داره امر میکنه به نماز و این ظهور در امر ایجابی داره که توصیه ایجابی داره، این ظهور در بلوغ پیدا میکنه. الکلام این اون بحث قبلی اینجا میاد که ممکن است بگیم نه قبل از بلوغ اصلا نمیگیره، ممکنه بگیم به حدی که در هنگام بلوغ تأثیر داره مؤثره، ممکنم هست بگیم که نه کلن قبل از بلوغ رو میگیره، که اینجا هم باز همون احتمال دوم عرض شود که از هر و به نظر میاد درسته و قابل دفاع تره. و نکته چهارم هم اینه که این آیه با اون آیه قبل تفاوتی که داره اینه که اینجا یا بنیه است، اونجا اهله. اهل شامل پدر و مادر و فرزند و احیانا نوه و یه دایره اوسعی بود، ولی این اختصاص به فرزند داره. خب اگر عرض شود که از این تکلیف وجوبی یا ترجیح استفاده بکنیم، این با هم منافات نداره. یعنی یک امر معروف عمومی داریم، یکی اهل داریم به معنای دایره اونجوری، یکی فرزند داریم. این مؤکده در باب فرزند میشه مؤکد، یعنی تأکیدش بیشتر از کل مطلق اهله، کما اینکه در اهل تأکیدش بیشتر مطلق مکلفینه که اونجا با دادم امر معروف نهی از منکر بکنه. ولذا این تفاوت با اون داره که در مورد فرزند یک تأکد ابلغ و بیشتری را افاده میکنه. نکته دیگر هم اینه که حالا نکته این سه شد، چهارم شد، پنجم همون نکته است که بنیه ولو این که لازه یک استعمالش همون پسر مقابل فرزنده، ولی در این جهت هم رای خصوصیت میشه، هیچ فرقی به نظر نمیاد که دختر و پسر در اینجا داشته باشه. اگر نگیم که بنیه یک کاربرد مطلقی داره که هر دو را شامل می شود، مثل الذین آمنو که هم گاهی مذکر مقابل مؤنثه گاهی نه مطلقه، مثلا الذین آمنو که میگیم هر دو را میگیره، بنیه هم ممکنه بگیم هر دو را میگیره در یه اصطلاح مشترک، و اگر هم این را نگیم قطعا دیگه هیچ فرقی نیست. الغای خود مطمئنیم به این که فرقی بین دختر و پسر در این جهت نیست. حالا اینا شاید دلیلش هم ممکنه اینجور چیزی باشه، والا قطعا حکم تسری میکنه و هیچ تفاوتی در این جهت نیست. اینم نکته پنجمی که در این آیه شریفه هست دیگه. به همین اندازه حالا این کافیه.